بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. بحث ما در آیات سوره انعام هست، در رکوع 14 هستیم، آیه 5. رکوع 14 هم گفتم که 11 آیه دارد، 4 آیه اون رو گذروندیم. امشب آیه 5 یعنی آیه 115 از سوره انعام. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. قبل از اینکه به آیات مفسر و مشابه بپردازم و توضیحاتی در اون خصوص بدم، ترجمه کنم آیه رو. به اتمام رسیده، به اتمام رسیدن یعنی یه چیزی به کمال برسه. وقتی میگویند که فلان ساختمان تمام شد یعنی کامل شد، درس من تمام شد، کامل شد، مثلا فلان پختن غذا تمام شد یعنی کامل شد. پس تمت یعنی به کمال رسید و تمام شد. کلام پروردگار تو، کلمه هم به یک کلمه گفته میشه، هم به یک نوشته و مقاله گفته میشه، هم به یک سخنرانی گفته میشه و هم به یک کتاب گفته میشه و هم به مجموعه آرا و اندیشه های یک نفر. مثلا میگوییم این کلمه فلانیست، یعنی که این اندیشه فلانیست، این از فکر فلانی ساطع شده یا صادر شده. پس کلمه یه مفهوم خیلی وسیعی داره. در اینجا تمام قرآنه و قرآن بیان نظام هستی است و انسان هم پاره از نظام هستی است. پس وقتی میگوید تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، یعنی تمام آنچه که به دست خدا آفریده شده است هم متضمن تمام راستی هاست به کمال و هم متضمن تمام عدل است به کمال. پس قرآن که کلام اوست و بیان نظام هستی است، یعنی بیان خود انسان هم هست، این به صدق و عدل به کمال رسیده، به اتمام رسیده. پس لازم نیست اون موقعی که این آیه نازل می شده همه قرآن تمام شده باشه، چون سوره انعام مکیه. بنابراین وقتی در مکه این آیه نازل می شود، یعنی هرچه هر کلمه ای از یک کلمه تا یک آیه تا یک سوره تا تمام قرآن وقتی نازل شد، این تمامه، این کامله، این هیچ نقصانی درش نیست. بنابراین ضرورتی ندارد که حتی آیه دیگری بیاید و یه آیه رو کامل بکنه، خود اون آیه به کمال رسیده هست. از این جهت میگوید لا مبدل لکلماته، پس دیگه خدا پشیمان نمی شود که بگوید که حالا این رو مبدل می کنم یا کس دیگری بیاید و او را مبدل سازند. این آیات مخصوصاً در مباحثی که امروز روشنفکران دینی ما مطرح می کنند بسیار بسیار اساسی و کارسازه که مثلا تبدیل بکنند یا آیه رو یه مفهوم دیگری به اون بدن، یا بگوین این آیه دورانش گذشته، یا این آیه در یک شرایط زمانی خاص نازل شده، این به این معناست که کلمات الهی مبدل داره و مبدل می شود و جابجا می شود و ضد این آیه است. بنابراین آیات کتاب مبدل میشه، تغییر پیدا میکنه، جابجا میشه و هر کسی بر اساس هواهای نفسانی خودش و اونچه که خودش دوست داره اون رو تفسیر میکنه و اینجا خداوند جلوی این کار رو در واقع سد کرده. میگه لا مبدل لکلماته، اون آیه‌ای که نازل شد دیگه تغییر ناپذیره، دیگه هیچ چیزش عوض نمیشه و اون تمامه بر اساس صدق و عدل که هر دو از صفات ذات باریست و چون اون صفات تغییر ناپذیرن پس کلمه‌ای که از اون صفات صادر میشود هیچ وقت دیگه قابل تغییر و تبدیل نیست. لا مبدل لکلماته. خب حالا اینا دو صفت دیگه اینجا برای خدا میگوید که و هو السمیع العلیم، اون خدایی که این کار کرده کلام رو به اتمام و به کمال رسانده، او هم شنواست و هم دانا، یعنی خودش میشنود و لازم نیست کسی به او بشنواند و خودش میداند و کسی لازم نیست به او بفهماند و به او یاد بدهد. خب حالا بیایم کلید واژه های این آیه رو نگاه بکنیم که من به سرعت بگم که بلکه بتوانیم این رکوع رو امشب تمامش بکنیم. یکی اتمام کلمه هست، یکی کلمه رب هست و یکی هم صدق و عدل بودن کلام الهی است، چهارم تبدیل ناپذیری کلام الهی است، پنجم سمیع و علیم بودن خدا. بنابراین می توانید این کلید واژه ها رو ببرید در معجم مفهرس قرآن و آیات دیگری رو روی این کلید واژه ها پیدا بکنید و با این آیه تطبیق بدید. یکی از چیزهایی که در این ترجمه ها، ترجمه های اخیر مترجم ها یه فارسی یعنی از عربی به فارسی قرآن رو ترجمه کردن، چند نفر از اونها از جمله آیه طاهری رب رو صاحب اختیار گرفتن و این غلطه. من در تفسیرهای عرب که دیدم و از جمله ملا صدرا، تفسیر المنار، فخر رازی، اینها همه گفتن رب به معنای صاحب اختیاره، ولی برای خدا مفهوم تربیت کنندگیش رو در نظر گرفتن، یعنی مربیست خدا، آیه میفرستد برای تربیت بشر نه چون صاحب اختیار است. قصد و نیت خدا این است که بشر رو تربیت بکنه، مربا به تربیت خودش، مربا به تربیت الهی. و اما کلمه تمت فقط در سه آیه از قرآن آمده، یکی همین آیه 115 که تلاوت شد معنا شد، دیگری هم در آیه 137 اعراف آمده که میگوید تمت کلمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. پس یه جایی کلام الهی به اتمام میرسد، یعنی نتیجه درست بودنش ظاهر میشه، اونجاییست که بر اون انسانهایی که این کلام نازل شده صبر کردن، شکیبایی کردن، پایداری و استقامت کردن، امیدوار بودن، ناامید و مایوس نشدن، با ثبات قدم و استقامت بودن، اون وقت صدق و عدل بودن کلام الهی و حسنا بودن، حسنا مؤنث احسنه، اون وقت چون کلمه مؤنثه صفتش رو مؤنث میاره، میگه کلمه تو ربک الحسنا. کلمه هم در اینجا باید الف و لام میداشت، یعنی الکلمه الحسنا، منتها چون به رب اضافه شده، ربم به کاف ضمیر اضافه شده و خود اضافه حالت معرفه بودن به کلمه میدهد، بنابراین الف لام اولی ساقط است، الف لام دومی میماند. خب اون که در واقع صفت هست الف لامش میمونه. پس تمت کلمت ربک الحسنا برکی علی بنی اسرائیل، یعنی نیکویی کلام الهی به کمال رسید بر بنی اسرائیل. چرا؟ به ما صبرو به خاطر شکیبایی و پایداریشون. و یکی دیگه آیه 119 سوره هود هست که میگوید و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. کلام الهی به کمال رسیده است. این ببینید در این مورد عذاب هم کلام تمامه، کامله، به کمال رسیده، یعنی مبدل براش نیست. لا مبدل علی کلماته، کسی نمیتونه این را عوض بکنه که خدا دیگر نتواند. یعنی باید بگین کلام دروغه. و اونهایی که میگوین در قرآن ناسخ و منسوخه، یعنی به این اعتقاد، البته نه به صراحت، هستند که خدا در بعضی آیات دروغ گفته و خودش آمده و کلام خودش رو مبدل کرده و بخشی از آیه بنابراین دروغه. اصلا مفسرها عنایت ندارن با اینکه غالبا حافظ قرآن بودن، ولی عنایتی به این مطلب نداشته اند که قرآن یک سنخه و یک پارچه است و جدایی بین آیاتش اصلا امکان ناپذیره. پس این هم که میگوید تمت کلمت و ربک لاملأن، این لام هم لام قسمه، یعنی سوگند که پر خواهم کرد حتما. نونش هم نون تأکید ثقیل است که حتما حتما جهنم رو پر خواهم کرد از جن و ناس. خب و امروز البته باید بخشی از دنیا رو جدا بکنیم و متاسفانه بگوییم که این کلام خدا متحقق شده، به اتمام رسیده، به کمال رسیده و خدا جهان اسلام را همش رو ریخته توی جهنم و پر پر کرده ها، و به قول خودش وفا کرده و همه ما داریم هر یکمون در نوعی از آتش میسوزیم هممون. و هر کی هم که ادعا داره که بگه من نمیسوزم، بیاد تو من براش ثابت بکنم که داره میسوزه و هزار بارم به قول قرآن خاکستر شده، ثم نزجت جلودهم، دوباره پوستاشون زنده شده، تازه شده و دوباره سوختن. و زنده شدن پوست به نسل بعدی است، یعنی اون فرزندانی رو که ما تولید می کنیم، اینها با پوست تازه، گوشت تازه، روح تازه به میدان آمدن و اونها هم می سوزن و بعد از اونها هم می آیند و می سوزن. بنابراین منتظر نباشید که قیامتی صورت بگیره، نه که قیامت نباشه، قیامت با همین وصفی که ما اینجا داریم اون طرف هم داریم. و اما مبدل، اونم در سه تا آیه اومده. پس تمت در سه آیه، مبدل هم در سه آیه، یکی همین آیه است، آیه 115 انعام، دو آیه دیگر، یکیش رو گذشتیم ازش، 34 همین سوره بوده که ولا مبدل لکلمات الله ولقد جاءک من نبأ المرسلین. خیلی این دو پاره خیلی زیباست به همین وصفی که من گفتم که کلمات خدا که تبدیل ناپذیره میخوای ببینی پیامبر، به اخبار پیامبرانی که برای تو تعریف کردیم نگاه کن. ببین سنت های ما نسبت به اونها و اقوامشون تغییر کرده. پس این کلمات الهی از اول عالم و حدوث عالم بوده است و پیوسته تکرار شده، که قرآن هم دعوت میکنه که فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، نگاه بکنید به اون کسانی که یا به قبلکم پیش از شما یا پیش از ایشان بودن. و 27 سوره کهف که میفرماید لا مبدل لکلمات، پس ببینید این عبارت هیچ تغییر نمیکنه، لا مبدل لکلمات ولن تجد من دونه ملتحدا، و تو ای پیامبر هیچ ملتحد، یعنی جایی که بری توش قایم بشی و پناه ببری، پناهگاهی که توش قایم میشن بهش میگن ملتحد، از این جهت به قبر هم میگوین لحد، یعنی که توش مخفی میشه قایم میشه. پس تو به غیر از خدا هیچ ملتحدی نداری، فقط به این سمت میای. آیه 116 و این توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. آیه رو معنا کنم. و اگر ای پیامبر، ببین مخاطب جالب و همش پیامبره، اگه این آیات رو به ما بگن، یکی ما رو صدا بزنن و بگن اگر تو از همه اکثریت روی زمین بخواهید اطاعت بکنی، تو رو گمراهت میکنن و ناراحت میشیم و قهر میکنیم و میریم و میگیم از چرا این حرف رو به ما زدن، و خدا پیامبرش رو مخاطب قرار میده، میبینه که از همه مظلومتره، از همه حرفشنوتره، اصلا قهر نمیکنه با خدا، هیچ جایی نمیره. به اون میگه، میدونه مردم دیگه ای بهشون گفت قهر میکنن میرن، از این جد به پیغمبرش میگه که اگر که در خانه کس است، یک حرف هم بس است. پس اگر ای پیامبر اطاعت کنی از اکثر آن کسان که در روی زمین هستند، گمراهت میکنند از راه خدا. پس پیامبر هم باید حواسش جمع باشه که اطاعت نکنه، و خب اکثریت اینطوری هم دیگه. چرا؟ دلیلش رو میگه، میگه اینها این یتبعون الا الظن، از هیچ چیز، ببین نافیه است و این اول که بیاد نفی مطلق میکنه، این یتبعون از هیچ چیز تبعیت و پیروی نمیکنن جز از گمان، فقط گمانشون. و ما باید خودمون بررسی بکنیم واقعا آتون میشنویم، ببینیم ما اینطوری هستیم یا نه، تابع گمان هستیم یا نه. و این هم لا یخرسون، اصلا خرس خارس به ساده خارس، یعنی کسی که میره میبرنش توی یک باقی و میگن بگو که اینجا چقدر میوه داره، که حالا بهش میگن هزار. خب بعد یه نگاهی به درخت میکنه یه مثلا 100,000 تومان، بعد این پیش خریمه، این کیه؟ این از میدون بار رفته که میوه این باغ رو بخره، بعد ببره بفروشه یه سودی ببره، این خارسه. این میره اونجا و پیشگویی میکنه بر اساس گمان، میگه این هم الا یخرسون، اینها هیچ حرفی نمیزنن جز بر اساس یک پیشگویی وهمی خیالی. خیلی حواسمون جمع باشه. به وصف شرطی در اطاعت فقط در همین یک آیه هست که میگه ان توت، اگر اطاعت بکنی، همین یک آیه پیامبر رو به وصف شرطی خطاب قرار داده، ولی در 7 آیه فعل امر میگه به پیامبر، میگه ولا توت، فلا توته تبعیت نکن، یعنی امر مطلقه. اما اینجا شرطیه، میگه اگر این کار بکنی، اونجا میگه اصلا اطاعت نکن. در 7 آیه خطاب به رسول خدا، 2 آیه رو برای نمونه می آورم، یکی با واو یکی با ف. فلا توته الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، از کافرها اطاعت نکن ای پیامبر و با آنها مجاهدت کن جهاد بزرگ. و بزرگترین جهاد این است که انسان بر راه مستقیم و قول مستقیم الهی بماند، و الا تابع اون کسانی میشه که یخرسون میکنن، ولی یتبعون ولا یتبعون الا الظن، فقط از گمان پیروی میکنن. اگر انسان بر اون راه نماند، و این بالاترین جهاده و خیلی سخته، یعنی جهاد بکنه که خدا گفته همیشه راست بگید، خیلی جهاد بزرگیه. فکر نکنید جهاد شمشیر و جنگ و ایناست، اصلا اونها جهاد نیست. خود پیامبرم گفته رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، و ما هو الجهاد الاکبر یا رسول الله؟ قال الجهاد مع النفس، جهاد با نفسه، این بزرگترین جهاد. پس میگه که با این کفار مجاهدت بکن، یعنی این که نتوانند تو را از راه راستی که انتخاب کردی کجت بکنن. این میشه جهاد کبیر با کافرها. آیه 52 سوره فرقانه. آیه 48 سوره احزاب هم با واو شروع میشه، اون بود فلا توته، این میگه ولا توته. ولا توته الکافرین و المنافقین و دع ازاهم، ای پیامبر اطاعت نکن از کافران و منافقان، و آزاری رو که به تو میرسانن این رو رها کن، این آزارها رو چیزیش نگیر. و توکل علی الله، و به خدا توکل کن. البته اینو من با جوانها نیستم، جوانها هر وقت دلشون خواست که از عزا فرار کنن، برن کانادا، برن آمریکا، برن یه جایی، برن اروپا، برن انگلیس، برن آلمان، یه جایی برن. خب اما این پیامبر باید همونجا بمونه، آزارها رو تحمل بکنه و ندیده بگیره. خب و توکل کنه بر خدا. چرا؟ و کفا بالله وکیلا، برای اینکه خدا در مقام وکالت کفایت میکنه. اگر تو خدا رو به وکالت بگیری، وکیل کیه؟ کسیست که شما یه کاری که نمیتوانید انجام بدید به اون محول میکنید، میگی برو دنبالش اینو انجام بده. جالبه، اون وقت خدا وکیل ماست، این کارمون رو بهش میدیم، میگیم شما اینا رو برو انجام بده. حقوقم نمیگیره، بلکه نعمت فراوانم میده و میگه این بسنده است. آیات دیگری هم هست که مثلا تو سوره ملک میگه فلا تطع المکذبین و دولو تدهن و فیدهن، بعد دنبال همین میگه ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم اطلن بعد از حالی که زنیم. ببینید تمام این صفات رو میاره که خدا از این آدم با این صفات پیامبر نباید تبعیت بکنه. اینا هم هست. در هر حال در 7 آیه اینا هست که خب دیگه تقریبا همش براتون خوندم. و اما کلید واژه هایی که تو این آیه میتونین داشته باشین، برین توی معجم پیدا بکنین خودتون. اطاعت اکثر مردم زمینه که ما تقریبا اینطوری هستیم، و حالا خیلی نمیخوام بازش بکنم، مثلا ببینید بیشتر ما و بیشتر مردم زمین، حالا اونایی که فارسی میدونن، اونایی که فارسی نمیدونن، انگلیسی زبانها که این قضیه رو تحریک میکنن، مثلا از تمام شخصیت دکتر یزدی یه چیز رو علم کردن و اونم این که گفته سرلشکر رحیمی باید اعدام بشه. هیچی دیگه این آدم تو زندگیش نداشته، هیچ کار دیگه ای نکرده. خب این میشه اطاعت از اکثریت مردم روی زمین، چون همینا علم کردن، ما هم همینو گرفتیم و اون وقت یادمون نیست. شما که اصلا یادتون نیست، اما مثلا این آقایون هم یادشون رفته که رحیمی فرمانده نظامی بود که در میدان ژاله تهران دستور تیر داد و شما باید عکساشو ببینید که انبوه جمعیت رو هم ریختن. حالا اون پدر مادرهایی که اون موقع بودن و اینا همه کشته داده بودن تو میدون ژاله که امروز بهش میگن میدون شهدا تو تهران، اگه دکتر یزدی مثلا میگفت که نه این آدم خوبیه، اعدام نباید بشه، خود دکتر یزدی تیکه تیکه میکردن، گفتن این آمریکاییه، این با آمریکاییاست، این از قاتلها و آدمکشها حمایت میکنه. خب الان هم اگه این کاری کرده بود شما همینو میگفتی، گفتی این آدم از قاتل حمایت کرده. یعنی همچه آدمی هستیم ما، یعنی اطاعت از اکثریت مردم روی زمین بدون تحقیق. اونا چی هن؟ این هم الله یخرسون، همینطوری حرف میزنن. من فقط یه مثال براتون زدم که ببینید چطوری آدم میتونه تبعیت و اطاعت بکنه از اکثر مردم روی زمین. آیه 117، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. اینجا یه بحثی کردن که من خیلی ضرور نمیدونم چون اینجا مطرح بکنم. ببینید در خیلی جاهای قرآن میگه که هم آیاتی که خوندیم، هو اعلم بالمهتدین و اعلم بمن ضل عن سبیله، همه معناها به داره، فقط در دو تا آیه خدا این بها رو حذف کرده که حالا نحویین چقدر رو این بحث کردن که چرا این اتفاق افتاده و این به از سر این من رفته. حالا اونا اینجا لازم نیست ولی خیلی جالبه و حق رو به خدا دادن که خدا ادبیات عربم بلد بوده یه ذره که این کاری کرده. پس پروردگار تو داناترین است نسبت به هر کسی که گمراه شود از راه او. خدا اون رو میشناسه و همچنین خدا داناترین است نسبت به راه یافتگان. حالا اینجا به داره، اعلم و بالمهتدین، حالا اونجا من داره و اینجا من نداره، بره مستقیما به المهتدین چسبونده، ولی جاهای دیگه هم من هست که با به آمده. خب ببینید آیه 30 سوره نجم و آیه 7 سوره قلم و آیه 125 نحل، اینا همه یه طوره، یعنی یه عبارته، ان ربک هو اعلم بمن زل. خب یکی از نکاتی رو که نحویین آوردن میگن اون یزلوه، یعنی فعل مضارع بعد از من آمده. خب یه دلیلشونه که به این دلیل اون به حذف شده و نمیخواد، چون اونجا میگه هو اعلم و من یزلو، جاهای دیگه قرآن ماضیه میگه به من زل عن سبیله. خب پس پروردگار تو داناترین است نسبت به هر کس که گمراه شده است از راه او و هو اعلم بال مهتدین. در یه آیه فکر کنم سی نجم باشه یک کمی تغییر داره، ولی عبارت تقریبا همین. 85 قصص، قل ربی اعلم من. ببینید اینجا بعد از من ماضی آورده، خب این یکی دیگه شه، یعنی همین دو تاست، یکی با مضارع آمده یکی با ماضی، که المنار وقتی بحث نحوی میکنه میگه اونایی که گفتن یه دلیل فعل مضارعه، پس اینجا ماضیه، اینو چی میگن؟ خب مشکل حل کرده، ولی حالا در اینجا فرصت نیست. قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین. بگو ای پیامبر که پروردگار من داناترین است نسبت به آن کسی که به راه هدایت آمده و هدایت را آورده و آن کس که در گمراهی آشکار است. خب یه توضیحات دیگری بدم. ببین من تمام آیات رو که ذکر میکنم برای این که ببینید یه چیزی که مهم باشه برای خدا و بخواد به هر شکلی تفهیم بکنه به ما که این اساس کاره، اساس ورود به هدایت، اساس ورود به قرآنه، اساس قرب به خداست. اگه اینا نباشه اصلا امکان نداره که اون اتفاق بیفته. اینا رو توی آیات عدیده تکرار میکنه. بنابراین من این کلمات رو که در واقع کلید واژه ها هستن در سوره های مختلف فقط ذکر میکنم. ببینید اونجا میگه که هو اعلم، و خب در از علم که خدا میگوید من میدانم یا خدا داناترین است یا او میداند که خدا باشه، این آیات رو من آوردم. در 12 آیه نعلمو آمده، در 93 آیه یعلمو آمده که قریب به 85 آیهش یعنی خدا میداند، و در 10 آیه علمه، علم الله اینطوریه، و در 4 آیه خدا میگوید علمنا، ما دانستیم، و در 2 آیه میگوید من میدانم، اعلمو من میدانم، و در 49 آیه که اعلمو بس اعلم به صیغه تفضیل مثل همون آیه هو اعلمو من یذلو، این اعلم فعل چی نیست، متکلم وحده نیست که بگوید من میدانم، بلکه این افعل تفضیله. این افعل تفضیل اعلم در 49 تا آیه آمده که بیش از 40 آیه در وصف باری تعالی است که خود را داناترین خوانده است. اینم از آیه 108. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. یه دفعه از اون مقدمات که از گمراهی و هدایت صحبت میکنه و از پیامبر میخواهد که از گمراهان تبعیت نکنه و از اکثر اون کسانی که در روی زمینن تبعیت نکنه، بعد یه دفعه میگه فکلو، حالا بیایید بخورید، حالا بیایید سر سفره. که متاسفانه این آیات رو مفسران ما خیلی محدود کردن و محدود کردن این آیات به این معناست که علم باری تعالی محدود شده است. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. میگه فکلو مما، چرا اینو بردن فقط تو گوسفند که باید براش بسم الله بگن و سرش ببرن؟ میگه مما، از هر آنچه، از هر آنچه که یاد شده است نام خدا بر آن بخورید اگر که به آیات او ایمان آورده. بخواییم ببینیم که اون دعایی که حواریون میکنن و اون مائده میاد چطوری ازش خوردند. این کلو رو برید اونجا. اللهم ربنا انزل علینا مائدتن من السماء تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا و آیتم منک. مائده سفره یه نشانه از تو توش باشه. خب برزقنا به ما روزی بده و انت خیر الرازقین. از خیر الرازقین روزی میخوان تو این مائده. حالا خدا همین مائده رو داده میگه حالا بخورید. پس اگر اون مائده بر حواریون آمد و دعایی که کردند و عیسی هم در اونها بود و بر سر اون مائده نشستند، آیا اون مائده برای مسلمانها چیزی جز قرآنه؟ حالا شما میرید خونه یه نفری و میشینید اون سوال میکنه. فرض بگیرید حالا من یک کسی که بعضی از شما دیده باشید منزلش رفته باشید، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، میرید اونجا میشینید سوال میکنید جواب میدید، بعد ایشون وقتی میخواد پاشید میگن از اینها تناول کنید. آقا شما میگید آقا ما از سفره کلام شما خوردیم، ما رو سیر کردید شما. مگه اینا نمیگیم تو فارسی؟ زودی دویدن سر این که یه گوسفند و سرش رو ببرن و بعدم یه بسم الله بگن و این گوشت رو حلال کنن. ببینید از اون عدم اطاعت و اطاعت یه دفعه میاد میگه فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، از هر آنچه که نام خدا بر آن حک شده است بخورید. چه خوراکی واقعا بهتر از همینه که اسم خدا برش برده شده؟ پس اگر هر کسی بخواهد بخورد باید از سفره خدا بخوره، چون نام خدا بر اون برده شده، نام خدا بر اون حک شده و نوشته شده. پس اصلا هیچ ربطی به ذبح و کشتن و ریختن خون و اینها نداره. میگه مم ما از هر آنچه. گوسفندش کجاست؟ میگه اگر به آیاتش ایمان دارید این کارو بکنید. اگر به آیات خدا ایمان دارید از این سفره که آمده بخورید. پس این خوردن عین همون عباراتی است که در آیات قبل آمده که تبعیت بکنید از راه خدا خارج نشید، این سفره پهن شده بیاد سرش بشینید فکلوا، حالا بخورید. ولی هیچ تناسبی به آیات بین آیات نیست. یه دفعه از اون آیه بپره فکلوا، ارتباط منطقی بین آیاته. حالا من از این آیه خیلی براتون میارم. خوردن به نام خدا در صورت ایمان، یعنی اگه ایمان دارید بیاید به نام خدا بخورید، ولی اگه ایمان ندارید بسم الله بگید این گوش که حلال نمیشه. پس این خوردن ها اون نیست. در 27 آیه فعل امر کلو رو برای مسلمان ها آورده. پس مهمه که اینقدر مسلمان ها رو به شکمبارگی دعوت کنه، بگه برید بخورید برید بخورید، که معنا نداره. که سخن موسی با قومش کلو واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. با بخورید و بیاشامید از رزق خدا. وقت نیستا و الا باید کنار هم بچینی. فزر به عصا کل حجر فنفجرت من حسنتا عشر عینن فعلم کل اناس مشربهم. نوشیدنگاه خودشون رو پیدا کردن که از کجا و چگونه باید بنوشن. یا اون داستان جالوت که به آب میرسن، میگه که اگه کسی از این آب نوشید از من نیست. حالا یه مشت طوری نیست، اونو دیگه مفصل اونجا تفسیر کردم، برید گوش بدید. خب این یک. موسی چی میگه؟ میگه بخورید و بیاشامید از روزی خدا و بعد از اینکه نیرو گرفتید از این خوردن و نوشیدن، شما طغیان نکنید در زمین در حالی که فساد میکنید. حالا ببینید، یکی از چیزهایی که پیامبر گفته و حدیثش هم در کتاب مبانی حقوق هست که از امت خودشون ها که حاضر بودن، الا اخبرکم به شر من الناس یا به شر الناس، من شما رو خبر بدم به بدترین مردم، بلا یا رسول الله، کسی که شراب بخوره میخوان بدترش رو بگم، کسی که دروغ بگه میخوان بدترش رو بگم، کسی که آدم بکشه میخوان بدترش رو بگم، کسی که زنا بکنه میخوام بدترین بدترین از همه اینا رو بگم. من اکلت دنیا به دین، کسی که با دین دنیا بخوره، اینم خوردنه. ببینید میگه اکلت دنیا به دین، اینم خوردنه. خب پس وقتی که میگه که بخورید و بیاشامید اما فساد نکنید، یعنی دین من رو ابزار مفسده در دنیا قرار ندید. بله، مگه اونا خودشون بلد نبودن بخورن و بیاشامن؟ خیلی بهتر از موسی هم بلد بودن. آیه در کجا بود؟ 60 بقره. و اینا دیگه شماراشو نمیگم، فقط میگم کلو من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه های اون چیزهایی که به شما روزی دادیم بخورید. اونا همونهاییست که اسم خدا روش حک شده. کلو مما ذکر اسم الله علیه، همین طیباته، طیبات رزقناکم. نه اینکه حالا این روزی ها رو پاک نخورید، اما دین الهی رو به پاکی بخورید. اون به شما روح میده، اون به شما جان میده، اون به شما قدرت میده. شما اگر در برابر ظالم استقامت میکنید، به جهت فرمان الهی است، نه به جهت اینکه رفتی جوجه کباب اونم کباب اینا خوردید، به اون جهت نیست. ممکنه یه سکم باشید، هیچی هم گیرتون نیمده باشه بخورید، ولی میبینی اینا که تو زندان اعتصاب غذا میکنن، این به خاطر اینه که کلو از طیبات میخورن. بله بله، از این طیبات میخورن، استقامت میخورن، استقامت مینوشن، صبر مینوشن، صبر میخورن، با اون حیات میگیرن، با اون جان میگیرن. پس این در 4 آیه است. کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو من ما رزقکم الله، از اون چه خدا به شما روزی داده بخورید. در 3 آیه کلو حلالا طیبا، در 4 آیه. حالا چند تا آیه تک تک هم براتون بخونم. یا ایها الرسل، همه پیامبرا، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، از پاکیزه ها بخورید و کار به صلاح آورید، کار درست انجام بدید. اینی به ما تعملون علیم، ایها الرسل ها، هر کاری که شما بکنید من میدانم. خیلی معنا تو اینه. برای اینکه ممکنه بعضی پیامبرا پیدا بشن، ببخشیدا میخوام که یه وقت شما بعدتون نیاد، بذار پیامبرا باشن، بعضی پیامبرا باشن که یه کاری میکنن و دوست دارن مردم بدونن. خدا به این پیامبرا میگه شما کار میکنید برای خدا، هر کاری بکنید خدا میدونه. و امروز مخصوصا در میان مسلمان ها کار به رخ کشیدنه. چرا یه حاجی که از مکه میاد پرده میکشه، چراغون میکنه، چادر میزنه، فرام میکنه، گوسفند میکشه، خب؟ یا از کربلا میاد، یا از نجف میاد، یا به رخ کشیدنه. کار چاپ میکنن، دعوت میکنن، به رخ کشیدنه. بعد به پیامبرانش میگه این کار نکنید. بعد در 3 آیه اینو میگه کلوا و اشربوا هنیئا، بخورید و بیاشامید به گوارایی. باید گوارا باشه. و در 1 آیه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، زیاده روی نکنید. این همین خوراک و نوشیدنی معمولی است. این از این هاست، از این دست. و اما در 1 آیه دیگر که آورده ذکر اسم خدا بر مذبوح را می آورد، اونجا اون چیزی که ذبح میشه. حالا جالبه که اینم حیوانات میرن میارن، یا سگ میره میاره، یا باز میره میاره، حیواناتی که تربیت شدن که برن شکار بیارن. خب میگه که فکلوا مما امسکن علیکم، از اون چیزهایی که بازها و سگها و اینا رفتن براتون گرفتن آوردن بخورید. وذکر اسم الله علی، و نام خدا رو برش ببرید. یعنی اینکه این خوردنم مثل همون خوردن باشه، یعنی برای خدا بخورید، یعنی اینو بخورید که قدرت جسمی بگیرید و برید اون خوردن اساسی و حقیقی رو انجام بدید. در 5 آیه دیگر از ذکر اسم خدا بر ذبیحه یاد می کند، اما با فعل امر کلو. اینم آیاتش دیگه نمیخواد، رها. آیه 119. حالا یه سوال میکنه بعد از اون که گفت کلو از اونا، حالا سوال میکنه خدا، میگه ما لکم و ما لکم الا تأکلو من مازو که رسم الله علی، شما چتونه که از آنچه که نام خدا بر او برده شده و نام خدا بر آن حک شده نمیخورید؟ خب تمام این ذبایح رو اسم خدا رو میبردن زمان پیامبر، بسم الله میگفتن. قبلش هم اونایی که برای بت‌ها ذبح میکردن اسم خدا رو میبردن. پس این که میپرسد چرا از آنچه که نام خدا بر او برده شده نمیخورید و چتون هست شما که این کار نمیکنید، و بعد وقد فصل لکم ما حرم علیکم، همه اون چیزهایی که بر شما حرام شده اون رو با جزئیات بیان کرده، الا مزتررتم علیه، مگر اینکه یه جایی شما مضطر بشوید و چیز دیگری باید بخورید. و ان کثیرن لیذلون به اهوائهم به غیر علم، بسیاری از مردم هستند که دیگران را از سر نادانی و جهل گمراه میکنند. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اینجا با به هست، ببینید اعلم بالمعتدین، پروردگار تو داناترین است نسبت به تجاوزگران. 5 مورد توی این آیه هست که میتونید به عنوان کلید واژه تلقی بکنید. یک خوردن از آنچه نام خدا برام برده شده، یعنی اون چیز باید بخوریم. دو بیان جزئیات حرام ها توسط باری تعالی. سه اضطرار ورود به حریم حرام را به قدر نیاز مجاز می سازد. چهار بسیاری از مردم بر اساس خواهش های نفسانی خود دیگران را گمراه می سازند از سر جهل. پنجم آگاهی خدا نسبت به تجاوزگران. دو تا آیه یا بگم سه تا آیه که دو تاش تقریبا مثل همه مفسر این هست که دیگه شماره هاشو بهتون میگم شما خودتون نگاه بکنید. سه مائده، 115 نحل، 145 انعام و 173 بقره. لفظ معتدین که اینجا در این آیه اومده در 5 تا آیه هست، یکیش همینه، 4 تا آیه دیگه داره. در 2 آیه میفرماید، در 2 آیهش از 4 تا آیه، ان الله لا يحب المعتدين، خدا تجاوزگران رو دوست نداره. این 190 بقره است و 87 مائده. در 55 اعراف که مثل این هست، اول آیه به جای ان الله میگوید انه لا يحب المعتدين، و یک آیه هم میفرماید کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. آیه 120 و ذروا ظاهر الاثم و باطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. و مخاطب اهل ایمانند، چون از اونجا که فکلو شروع شد دیگه مخاطب اومد اهل ایمان شدن که شما این کارها رو بکنید. حالا مرحله دوم میگه وانهید و ضرور، یعنی بذاری زمین. چیا رو؟ پیدا و پنهان گناه را. آن کسانی که به دست می آورند گناه را، یعنی مرتکب گناه می شوند، جزا داده می شوند به همان چیزی که مرتکب می شوند. دو تا گزاره، گزینه یا کلید واژه تو اینجا هست، وانهادن گناه آشکار و نهان، دو جزا دادن به آن کسانی که مرتکب اسم یا گناه می شوند. 111 نساء رو ببینید، می گوید و من یکسب اثمن فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، هر کس بره دنبال گناه به ضرر خودش کرده. خب یکی از مصادیق اسم گناه ایزا و آزار مؤمنین و مؤمنات است. آیه 58 احزاب ببینید، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا و اثمن مبینا. کسانی که آزار میدن مؤمنین و مؤمنات را به غیر آنچه که کردن، یعنی به آنچه که نکردن، پس بهتان و اسم گناه آشکاری رو بر خود هم کردن. آخرین آیه که رکوع 14 تمام بشه، ولا تأکلو، ببینید بازم مخاطب مؤمن ها هستن، مما لم یذکر اسم الله علیه، آنچه که نام خدا بران برده نشده و بران حک نشده نخورید، و انه لفسق، و آن یک تبهکاری است، یک فسقه، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. ببینید این آیه با اون کلو که من میگم خیلی تناسب داره، و همانا شیاطین پیام مخفیانه میفرستند، الی اولیائهم، به سوی دوستان خودشان، لیجادلوکم تا با شما جدل کنن و این اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر شما مؤمنان از اونها اطاعت بکنید شما هم مشرک هستید. ببینید خیلی راحته این درکش که چطوری اینا پیام مخفیانه میفرستند به دوستانشون که با شما جدال بکنن. مثلا من به اسم بگم، مثلا آقای حسین شریعت مداری که تو کیهان مقاله می نویسه و به همه آدم های اینور فحاشی می کنه و بعد میگه یه پیام مخفی از یه جای دریافت می کنه. خب لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم که با شما جدل بکنن. پس حواستون باشه. چهار تا گزاره اینجا میشه بگی نهی از خوردن آنچه نام خدا برام برده نشده که تا حالا تا این مجموعه آیات سه بار تکرار شده. دو، خوردن آنچه که اسم خدا برش برده نشده فسق. بعد مخفیانه پیام رساندن شیاطین به کارگزارانشان جهت جدال با شما. چهار، اطاعت از شیاطین شرک است. در شش آیه از آیات قرآن کریم لا تأکلو به صیغه نهی آمده است. خب دو آیه در سوره انعام که الان داشتیم، آیات 119 و 121 که در همین رکوع مورد بحث قرار گرفت، و چهار آیه در سوره های دیگر قرار دارد که در مورد خوردن اموال مؤمنان در میان خودشان به باطل است و نیز خوردن ربا و خوردن اموال دیگران. خلاصه رکوع را چون شما یادتون میره اینجا نوشتم آماده است، رکوع 14 خلاصه شو جلسه بعد براتون میخونم تا دوباره آیات یادتون بیاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.